صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح چهارشنبه 8 شهریور ماه 1391. خب امروز دیگه نه برای سر کار رفتن بیدار میشید و نه نگران توی ترافیک موندن هستید. وقتی حتی صدای هواپیماها هم مزاحم خوابتون نمیشه، فقط یک دلیل برای بیدار شدن باقی میمونه. بیدار شید که با صبحانه با خبر به خونه های شما اومدیم با 90 دقیقه خبر و گزارش های داغ و پروپیمون. بلند شید و چای داغتون رو شیرین کنین و صبحانتون رو همراه کنید با خبرهایی از گوشه گوشه جهان. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی، مسئول خبر و حمید، مسئول فنی استدیو در پراگ با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم مراد ویسی در استدیو است با آخرین خبرها.
سلام بر شما شنوندگان عزیز. 22 تن از اتباع جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه به اتهام طراحی حملات تروریستی و همکاری با ایران در دادگاهی در باکو محاکمه شدند. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد اتهام این افراد برنامه ریزی حملات تروریستی علیه سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو عنوان شده است. متهمان این پرونده اسفند ماه سال گذشته به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران ایران بازداشت شده بودند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورش خواهان کمک ایران برای اطلاع از سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا است که 5 سال پیش در جزیره کیش مفقود شد. خانم نولند در بیانیه‌ای به مناسبت 2000مین روز مفقود شدن رابرت لوینسون، خواهان کمک ایران برای بازگشت سریع و سالم او به آغوش خانواده اش شده است. رابرت لوینسون 64 ساله در زمان ناپدید شدن در سال 85 در جزیره کیش به عنوان بازرس خصوصی کار می‌کرد. حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان مجمع ملی خود در شهر تمپا در ایالت فلوریدا میت رامنی را به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. بنابر گزارش آسوشیت پرس، این مجمع همچنین نامزدی پل رایان را به عنوان معاون رئیس جمهوری مورد تایید قرار داد. میت رامنی قرار است پنجشنبه شب طی سخنرانی در مجمع ملی جمهوری خواهان به طور رسمی نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات را بپذیرد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود 70 روز دیگر برگزار می شود. عبدالباسط سیدا رهبر شورای ملی سوریه از موضع امریکا در قبال تشکیل سریع دولت انتقالی در سوریه انتقاد کرد. عبدالباسط سیدا به آسوشیت پرس گفت آمریکا و متحدانش به جای سرزنش مخالفان بشار اسد تصمیمی قاطع در قبال تحولات سوریه اتخاذ کنند. آقای سیدا با پذیرش اختلاف بین مخالفان گفت شورای ملی در حال مشورت با سایر مخالفان در مورد تشکیل دولت انتقالی و جلوگیری از خلأ قدرت بعد از سقوط بشار اسد است. آمریکا روز دوشنبه از سخنان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که گفته بود پاریس از تشکیل دولتی انتقالی در سوریه حمایت می‌کند، انتقاد کرده و آن را با توجه به اختلافات موجود بین مخالفان بشار اسد زود هنگام خوانده بود. علی زارعان مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه دو صدا و سیما ایران میگوید خبر حذف شخصیت کارتونی جیگر از مجموعه کلاه قرمزی 91 صحت ندارد. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام مسئول گفته شخصیت کارتونی جیگر ممنوع التصویر نیست و مجموعه جدید کلاه قرمزی نیز برای نوروز سال 92 پیش بینی شده است. پیش از این خبرگزاری میراث فرهنگی به نقل از روابط عمومی شبکه دو صدا و سیما ایران اعلام کرده بود شخصیت کارتونی جیگر به دلیل بدآموزی‌های رفتاری و بنابر صلاح دید مدیران نظارتی تلویزیون از مجموعه کلاه قرمزی 91 حذف شده است.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. و ما صبحانه با خبر رو در روز چهارشنبه 8 شهریور ماه با این خبرها و گزارش‌ها آغاز می‌کنیم. بانکیمان در ایران، آیا با رهبران در حصر جنبش سبز ملاقات خواهد کرد؟
انتظار می رود که وی ملاقات های متعددی داشته باشد، ولی جزئیات این ملاقات ها هنگامی که او به آنجا برسد روشن خواهد شد.
میت رامنی نامزد جمهوری خواهان. تلاش جمهوری خواهان برای حمایت تمام قد از او.
اون چیزی که بعد از کنوانسیون شهر اتفاق میفته یکی برخورداری کاندیدا دسترسیش به منابع مالی گسترده تر هست و داشتن تمامیت حس در پشت خودش.
گاوخونی در آستانه نابودی. بحران کمابی در ایران هم خودنمایی میکند.
به علت مصرف زیادی آب زاینده‌رود و بستر زاینده‌رود حتی در اصفهان خوش شد. مانده آب که میرفت به تالاب گاوخونی شروع شد کم شدن و خوش شدن. قریه‌هایی که اطرافش بود چاره بیابی شد و اصلا محیط زیست منطقه عوض شده.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. کنگره حزب جمهوری خواه آمریکا برای معرفی نامزد این حزب بر انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا از روز سه‌شنبه آغاز شد. قرار است در این کنگره سه روزه میت رامنی رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی این حزب شود. همکارم آزاده اسدی با سیامک دهقانپور گزارشگر صدای آمریکا که در این کنگره حضور دارد در مورد چگونگی این برنامه گفتگو کرده است.
مجمع ملی احزاب دموکرات جمهوری خواه چه احزاب دیگه آمریکا که الان ما در مورد مجمع ملی حزب جمهوری خواه صحبت میکنیم، هر 4 سال یک بار برگزار میشه و سه هدف رو معمولا اینو دنبال میکنن. یکی معرفی کاندیدای مورد نظر حزب که الان بحث بر سر آقای میت رامنی هست و بعد پلتفرم سیاسی حزب رو تعیین میکنن. با وجود حدود 4500 نماینده از ایالت‌های مختلف میان به عنوان افرادی که در طول رقابت انتخاباتی از هر ایالتی کاندیدای برنده اونها رو به عنوان نماینده خودش همراه میاره و نکته نهایی هم در کنار معرف کاندیدای معاونت ریاست جمهوری پذیرش خود کاندیدا در شب آخر و به طور نمادین در دست گرفتن رهبری حزب پایان میگیره و این آغاز رسمی رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا است که از اون به بعد هست که احزاب تونن به طور قانونی پول‌هایی رو که جمع‌آوری می‌کنن در اختیار کاندیدا قرار بدن و اون کاندیدا میتونه از این منابع مالی بهره ببره.
آقای دهقانپور، دقیقاً چه کسانی در این کنگره حضور دارند؟
از سطوح مختلف سیاسی، از نمایندگان عالی رتبه سنا تا مجلس نمایندگان آمریکا، مجالس ایالتی، شخصیت‌های سیاسی احزاب و بسیاری هم افراد عادی هستند. کسانی هستند که به عنوان نماینده ایالتی اینها انتخاب میشن به دلیل نقشی که در فعالیت انتخاباتی داشتن و طبیعتاً برای سخنرانی ها این افراد با دقت خاصی انتخاب میشن. افرادی هستن که برای گروه های اجتماعی، قومی یا حتی مذهبی خاصی اهمیت دارن و این افراد رو طوری چیدمان برنامه هست که بتونن طیف های مختلف سیاسی رو در حزب دور هم جمع بکنن و اصطلاحاً همه رو مجاب بکنن که از اون کاندیدات حمایت بکنه.
در طول این سه شب چه اتفاقایی میفته؟ در کنار سخنرانی هایی که انجام میشه چه موارد دیگه ای میگیره که شما اشاره کردید حتی بخشی از مردم هم حضور دارن؟
کنوانسیون ملی برای این مجمع ملی که انجام میشه اصطلاحاً یک جور یک شو بزرگه. مثلا همین الان که باهاتون صحبت میکنیم کنسرت موسیقی داره که گریستن گروه های خیلی معروف رو میارن و اینجا موسیقی اجرا میکنن. واقعا این افراد دور هم جمع شدن که بیشتر اون قیام همبستگی سیاسی رو منتقل بکنن و در این حال اتفاقی که از ساعت 2 بعد از ظهر سه‌شنبه که فعالیت کنوانسیون عملا آغاز شد، اون چی که اتفاق میفته اینجا بیشتر تمرکز رو بر قیامی که کاندیدا میخواد در انتخابات ریاست جمهوری در برابر رقیبش مردم برسونه. معمولا به طور تاریخی هم اتفاق میفته که بعد از مجمع ملی و کنوانسیون محبوبیت کاندیدا در نظر سنجی ها بالاتر بره، ولی خب موقتیه، برای اینکه بعد این سری مسائل دیگه رخ میده که میتونه این ارقام رو زیر رو بکنه. اون چیزی که بعد از کنوانسیون بیشتر اتفاق میفته اینه که برخورداری کاندیدا در اساسش به منابع مالی گسترده تر هست و داشتن تمامیت حس در پشت خودش.
سیامک دهقانپور به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی در مورد سفر بانکیمون به تهران برای شرکت در اجلاس سرانه کشورهای غیر متحد گفت که وی درباره وضعیت بحرانی حقوق بشر با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. بیشتر بشنویم نگذاری از همکارم شاهین بشیری.
فرهان حق از سخنگویان دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه در نیویورک گفت بان کی مون در حاشیه اجلاس کشورهای غیر متعهد نه تنها در مورد وضعیت بحرانی حقوق بشر که در مورد بحران اتمی، وضعیت سوریه و نیز تروریسم با مقامات ایران گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرهان حق همچنین گفته است برنامه‌های دبیرکل سازمان ملل در تهران هنوز نهایی نشده، ولی او پیام خود را به همه اقشار جامعه ایران و طیف‌های سیاسی ابلاغ خواهد کرد. فرهان حق در پاسخ به سؤالی مبنی بر واکنش دبیرکل سازمان ملل نسبت به درخواست بیش از 400 فعال سیاسی و حقوق بشر ایرانی برای دیدار با میرحسین موسوی و زندانیان سیاسی گفت:
The Secretary General has received a number of communications regarding the trip to Iran. I wouldn't
دبیر کل سازمان ملل پیغام‌های گوناگونی در مورد سفرش به ایران دریافت کرده و مسلم آن است که وی در آنجا از نگرانی‌هایش پیرامون وضعیت حقوق بشر که همچنان در ایران وخیم است سخن خواهد گفت و بر آنها تاکید خواهد کرد.
He will reiterate his concern that the overall human rights situation in Iran remains critical.
فرهان حق گفت بدیهی است که ایران باید به تعهدات خود در مورد حمایت از حقوقی چون گردهمایی‌های مسالمت آمیز و آزادی بیان عمل کند و امکان فعالیت برای فعالان رسانه‌ها و همینطور فعالان اجتماعی سیاسی را فراهم سازد. بیش از 400 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و استادان ایرانی در نامه‌ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستند در جریان سفرش به تهران با رهبران سیاسی دربند از جمله میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز مهدی کروبی دیدار کند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به سؤال خبرنگاری که به طور مستقیم از امکان چنین دیداری پرسیده بود گفت:
انتظار می‌رود که وی ملاقات‌های متعددی داشته باشد، ولی جزئیات این ملاقات‌ها هنگامی که او به آنجا برسد روشن خواهد شد. من نمی‌توانم در این مورد به خصوص نظری بدهم.
هفته پیش هنگامی که دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد برای شرکت در اجلاس سرانه کشورهای غیر متعهد راهی تهران می شود، اعلام این نظر با مخالفت اسرائیل، آمریکا و شماری از گروه‌ها همراه شد. ایران روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که دبیر کل مایل باشد ممکن است این امکان وجود داشته باشد که از تأسیسات اتمی ایران بازدید کند. یکی از سخنگویان بان کی مون گفت دبیر کل برنامه‌ای برای بازدید از تأسیسات اتمی ندارد، ولی اگر همکاری بیشتر با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود بهتر خواهد بود. طبق اعلام سخنگوی دبیر کل، بان کی مون در روزهای چهارشنبه تا جمعه در تهران خواهد بود. قرار است بان کی مون با مقامات ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در نشست خبری در تهران گفت ایران حتی یک ثانیه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید گام‌های مورد درخواست آژانس از ایران منوط به گام‌های گروه 5 به علاوه 1 در قبال ایران است. به گزارش ایسنا، علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در تهران به سر می‌برد روز سه‌شنبه در حاشیه 16مین نشست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به خبرنگاران گفت بازرسان آژانس تاکنون دوبار از سایت پارچین بازدید کردند و موضوعات مطرح شده در مورد این سایت به گفته او اتهاماتی بیش نیست. علی اصغر سلطانی همچنین گفت ایران حتی یک ثانیه غنی‌سازی را متوقف نمی‌کند و اساس گفتگوهای ایران با آژانس و گروه 5 به علاوه 1 اساسنامه NPT است و اضافه کرد در این اساسنامه هیچ محدودیتی برای غنی‌سازی وجود ندارد. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود گفتگوهای ایران با آژانس بر اساس مدالیته پیش می‌رود و تاکید کرد برای انجام درخواست‌های مورد نظر آژانس ایران منتظر گام‌های گروه 5 به علاوه 1 است. مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در برلین، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است بخش‌هایی از صحبت‌های نماینده ایران در آژانس از نظر حقوقی درست است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند از ایران درخواست توقف غنی‌سازی کند.
موردی که اینجا هست این است که تشخیص داده میشه که ایران برای مصارف صلح‌آمیز غنی‌سازی نمی‌کنه و این در درجه اول از طرف شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده، یعنی طرف دعوا در این مورد شورای امنیت هست در مصوبات گوناگون خودش. در اینجا یه التقاطی میان برصورت کارکرد و اختیارات آژانس و شورای امنیت به وجود آمده. از یه طرف خب آژانس میره سرکشی میکنه و گزارشاتی میده و نمیتونم ایرادی به اصل غنی‌سازی بگیره مگر اینکه مصارف نظامی مورد نظر باشه. به همین دلیل آژانس میتونه بگه که ما اون مکانهایی که ما امکان دسترسی بهش نداریم غنی‌سازی نشه. مسئله پارچین هم ایران به حق میگه یک مرکز نظامی است و ما اسرار نظامیمون رو نمیتونیم اینجا دست دیگران بدیم، که خب این مورد قبول آژانس نیست. در اینجا باز موضوع برمیگرده به نوع دیگری به شورای امنیت که تصمیماتشو روی گزارش آژانس بین‌المللی اتمی میگیره و بر این مبنا تا به حال گزارشات آژانس رو پذیرفته. بنابراین حدس آقای سلطانی درست هست که تا زمانی که شورای امنیت و گروه 51 قبول نکرده باشن که ایران اهداف دیگری نداره، صحبت با آژانس بی‌فایده است.
با این حال علی اصغر سلطانی در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه بار دیگر گفت که ایران به سوالات آژانس در چارچوب مدالیته سال 2008 پاسخ داده و اضافه کرد بزرگترین معضل موجود در این میان نشت اطلاعات از درون آژانس بین‌المللی انرژی به بیرون است. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه سوم شهریور ماه در وین بدون دستیابی به توافقی پایان یافت و هرمان ناکارتس رئیس هیئت مذاکره کننده ی آژانس گفت اختلاف میان ایران و آژانس همچنان پابرجاست.
شبح اوجگیری باز هم بیشتر بهای نفت بار دیگر بر اقتصاد کشورهای بزرگ صنعتی سنگینی می کند. وزرای دارایی گروه 7 کشور بزرگ صنعتی دیشب از کشورهای نفتخیز جهان خواستند برای جلوگیری از مخاطرات بزرگی که به دلیل افزایش بهای نفت برای اقتصاد جهانی پیش آمده تولید خود را بالا ببرند. در گفتگوی اقتصادی امروز از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا می پرسم چه تغییراتی در بازار بین المللی نفت باعث شده که کشورهای بزرگ صنعتی چنین درخواستی را مطرح کنند.
اعلامیه مشترک وزیران دارایی گروه 7 که سه‌شنبه شب از طرف خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، نشان دهنده نگرانی این کشورهاست از اوجگیری دوباره بهای نفت خام. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال دیشب به نزدیک 113 دلار رسید، 24 دلار بیشتر از بهای اون حدود دو ماه پیش. در این میان سه عضو گروه 7، آلمان و ایتالیا و فرانسه که به منطقه پولی اروپا تعلق دارند، در موقعیت شکننده تری قرار گرفتند، چون که طی چند ماه گذشته ارزش یورو در برابر دلار حدود 14% پایین اومده و بنابراین خرید نفت برای اونها گرانتر تمام میشه و بحران اقتصادی اونها هم شدیدتر شده. اینها دلیل نگرانی شدید کشورهای عضو گروه 7 هست در مورد وضعیت بازار جهانی نفت.
آقای خاوند، چقدر ممکنه که تحریم ایران از سوی اعضای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی یکی از عوامل بالا رفتن قیمت نفت باشه؟
با وضع تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، از جمله تضییقات مالی و بانکی و به خصوص کاهش واردات نفت ایران از طرف کشورهای مختلف از جمله اعضای اتحادیه اروپا، تولید و صادرات ایران به شدت کاهش پیدا کرد، ولی این کاهش رو عربستان سعودی و عراق به مقدار زیادی جبران کردند. آنکه وزیران دارایی گروه 7 در اعلامیه دیشب خودشون بر اون تأکید کردند و اون را عامل اوجگیری بهای نفت دونستند، نگرانی های ژئوپلیتیک است که البته منظور تهاجم احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است. عمده افزایش بهای نفت در ارتباط با تهدیدهای نظامی تل‌آویو علیه ایران صورت گرفته و البته بحران به شدت وخیم سوریه، امکان کشیده شدن این بحران به لبنان و خطر بروز یک درگیری گسترده بین شیعیان و سنی ها که طبعا منطقه بسیار استراتژیک خلیج فارس هم از اون در امان نخواهد ماند، در دامن زدن به تب قیمت نفت بی تأثیر نبوده. بر این عوامل اصلی، عوامل فرعی دیگری رو هم میشه اضافه کرد، از جمله کاهش تولید در دریای شمال و یا طوفان در این یا اون منطقه نفتخیز.
پیشنهاداتی مطرح شده مبنی بر اینکه قدرت‌های عضو گروه هفت برای مقابله با افزایش بهای نفت از کشورهای نفتخیز درخواست کنند تا تولید خودشون رو بالا ببرند. آیا اصلاً چنین توصیه‌هایی قابلیت اجرایی داره و اساساً در شرایط فعلی کدام یکی از کشورهای نفتخیز توان اون رو داره که تولید خودش رو افزایش بده؟
توصیه وزیران دارایی گروه هفت البته کمی عجیب به نظر میرسه، چون که در شرایط کنونی عربستان سعودی کل ظرفیتش رو به کار گرفته و به نظر نمیرسه در کوتاه مدت بتونه تولیدش رو بالا ببره. تولید عراق به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا رفته، حتی از ایران بیشتر شده و البته عراقی ها ظرفیت اون رو دارن که بیشتر تولید بکنن، ولی برای این کار به زمان نیاز دارن، فوری این کار انجام پذیر نیست. در این شرایط قدرت‌های بزرگ صنعتی برای جلوگیری از افزایش بیشتر بهای نفت چاره‌ای ندارند جز استفاده از ذخایر نفتی استراتژیکشون و فروش بخشی از این ذخایر در بازار، که شاید هم از اوایل سپتامبر همین کار رو انجام بدن.
با سپاس از فریدون خاوند. صبح چهارشنبه 8 شهریور ماه 1391، همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه ماست تا از ترافیک روزنامه‌های امروز بر روی پیشخوان مطبوعات خبر بده. آقای رفیع‌زاده، برای ما میگید که روزنامه‌های امروز تهران چطور تونستن به اجلاس سران غیر متعهدها در تهران بپردازن؟
روزنامه‌های ایران عکس صفحه 1 رو به اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد اختصاص دادن که در تهران برگزار شده و روزنامه اعتماد در تیتر 1 شماره چهارشنبه خبر داده که برخی از سران کشورها راهی تهران شدند تا اجلاس سران هم روز پنجشنبه در تهران برگزار بشه. عکس 1 روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به ولید معلم وزیر خارجه سوریه و اظهارات او که گفته آمریکا بازیگر اصلی علیه سوریه هست و هدف آمریکا هم در بحران سوریه این هست که به جمهوری اسلامی نزدیک بشه و جاده‌ای به سوی ایران پیدا بکنه برای تغییر رژیم در تهران.
روزنامه ابتکار امروز تیترهای صفحه اول خودش رو به چی اختصاص داده؟
ابتکار در تیتر 1 خبر داده که تغییر ساختار سازمان ملل در دستور کار اجلاس غیر متعهدها در تهران قرار گرفته و از قول علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته که یکی از محورهایی که وزرای خارجه کشورهای عدم تعهد بر اون توافق کردن همین موضوع تغییر ساختار در سازمان ملل هست. این روزنامه نوشته که با تعطیلات چند روزه برای اجلاس غیر متعهدها در تهران، ترافیک در محورهای حرات، کرج قزوین و قزوین برشت سنگین گزارش شده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق هم تیتر و عکس 1 خودش رو به اجلاس سران غیر متعهدها اختصاص داده.
شرق گزارش داده که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم در حاشیه اجلاس عدم تعهد قرار گرفته و مطرح شده. این روزنامه از قول آقای سلطانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نوشته که مشکل اتمی ایران اتهامات آمریکاست.
به نظر میرسه که سخنان آقای سلطانیه و اجلاس سران در روزنامه‌های امروز به شدت با هم رقابت کردن. روزنامه تهران امروز چه تیتری رو برای صفحه 1 خودش انتخاب کرده؟
تهران امروز هم اظهارات علی اصغر سلطانیه رو منتشر کرده در صفحه 1 و از قول او نوشته که ایران غنی‌سازی رو به هیچ وجه متوقف نخواهد کرد. البته تهران امروز در همین گزارش تاکید کرده که برخی منابع رسانه‌ای به نقل از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که به زودی موضع‌گیری آژانس در گزارش جدیدش علیه جمهوری اسلامی منتشر خواهد شد که خیلی تندتر از دفعات پیشین هست.
آقای رفیع‌زاده از روزنامه کیهان برای ما بگید.
کیهان در تیتر یک نوشته که ریاست تهران بر جنبش عدم تعهد 3 سال فرصت تاریخی رو برای جمهوری اسلامی به ارمغان خواهد آورد. یک خبر دیگر هم منتشر کرده در صفحه 1 درباره فراخوان جوانان اصلاح طلب که از مردم خواستند چهارشنبه و پنجشنبه در ساعت 10 شب با فریاد الله اکبر نسبت به شرایط حسن میرحسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض بکنن. البته روزنامه کیهان نوشته این درخواست در واقع درخواست کسانی هست که میخوان از الله اکبر برای ایجاد اختشاش در زمان برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران استفاده بکنن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. بخش اول صبحانه با خبر رو با ترانه ای از عماد رام به پایان میبریم. 7:30 بامداد باز خواهم گشت. با ما بمانید.
تو این رازو تو چشمونم میخونی، منم عاشق، منم دیوانه تو، تو قدر عشق پاکم رو ندونی. دل بنا شد، مبتلا شد، غرق خونه ای خدا، ای بلا سرش میاد چون بی زبونه، ای خدا. دل بنا شد، مبتلا شد، غرق خونه، ای خدا. ای بلا سرش میاد چون بی زبونه، ای خدا. دیگه غرورش رو شکسته، شکسته، دل به زیر پات نشسته. خدا میدونه دل تو این زمونه به جز تو با کسی اهلی نبسته. دل بنا شد، مبتلا شد، غرق خونه، ای خدا. ای بلا سرش میاد چون بی زبونه، ای خدا. دل بنا شد، مبتلا شد، غرق خونه، ای خدا. ای بلا سرش میاد چون بی زبونه، ای خدا. نگاش بیگانه با من سرده سرده، ازاموی غم اکنون سر گذارم، روخم از درد و منت درده درده. دل بنا شد، مبتلا شد، غرق خونه، ای خدا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم. در همین دقایقی که میگذرونیم ابو موسا، بندرلنگه و دزفول با 32 درجه گرمترین شهرهای ایران هستند و اردبیل و سراب و امروز اضافه شده به این دو شهر کرمان با 13 درجه خنک‌ترین شهرهای ایران هستند. اما در تهران گرمای امروز از 35 درجه سانتیگراد بالاتر نخواهد رفت. همکارم مراد ویسی یک بار دیگه در استدیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
سلام بر شما. 22 تبعی جمهوری آذربایجان به اتهام همکاری با ایران محاکمه شدند. وزارت خارجه آمریکا خواهان کمک ایران برای اطلاع از سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا شد که 5 سال پیش در جزیره کیش مفقود شد. میت رامنی به طور رسمی به عنوان نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد. عبدالباسط سیدا، رهبر مخالفان بشار اسد، از مخالفت آمریکا با تشکیل سریع‌تر دولت انتقالی در سوریه انتقاد کرد. علی زارعان، مدیر گروه کودک شبکه 2 تلویزیون ایران میگوید شخصیت کارتونی جیگر از مجموعه تلویزیونی کلاه قرمزی حذف نشده است. 7 تن از شهروندان عراقی از جمله 6 پلیس روز سه‌شنبه در اثر انفجار بمب و حمله تروریستی کشته شدند. یک دادگاه فرانسوی تحقیق درباره دلایل مرگ یاسر عرفات، رهبر پیشین تشکیلات خودگردان فلسطینی را آغاز کرد. معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی شهر تهران میگوید حدود 1600 آسیب دیده اجتماعی به دلیل برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در تهران جمع‌آوری شدند. وزیر خارجه اسرائیل ابراز امیدواری کرد رئیس جمهوری مصر به زودی از آن کشور دیدن کند. وزیر بازرگانی عراق هشدار داد اگر ایران نیاز عراق به آب را نادیده بگیرد، عراق از امضای قراردادهای بازرگانی با ایران خودداری خواهد کرد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. همطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر بازرگانی عراق به همسایگان خود ایران و ترکیه هشدار داده که در صورتی که اونها به نیاز عراق به آب توجه نکنند، او هم هیچ قرارداد بازرگانی رو با این کشورها امضا نخواهد کرد. این در حالی است که او گفته واردات ایران به عراق بیش از 10 میلیارد دلار و واردات ترکیه نیز بیش از 11 میلیارد دلار در ساله. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
خیرالله حسن بابکر، وزیر بازرگانی عراق، در مصاحبه با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که ایران مانع از سرازیر شدن 49 رودخانه کوچک به عراق شده است. رودخانه هایی که آب آنها به سلیمانیه در کردستان، دیاله و میسان و بصره می رسیده است. وزیر بازرگانی عراق در این باره گفته است:
ما با کمبود آب مواجهیم. بسیاری از مناطقی که ما در آن می توانستیم کشاورزی کنیم به دلیل تصمیمات ایران و ترکیه دچار خشکسالی شدند. آیا ما باید بازارهای عراق را برای این دو کشور باز نگه داریم در حالی که از کمبود آب رنج می بریم؟ ما چگونه قرار است این کشور را بدون آب بازسازی کنیم؟
این مقام عراقی با اشاره به اینکه کشورش سالهاست در صدد حل مشکل با ایران و ترکیه بوده، میگوید که وزارتخانه‌ای که هدایت آن را بر عهده دارد تصمیم گرفته است که تا زمانی که مشکل آب این مناطق حل نشود، هیچ قراردادی را با ایران و ترکیه امضا نکند. خیرالله حسن بابکر در ادامه به حجم مبادلات ایران و ترکیه به عراق اشاره می‌کند و میگوید
حجم تبادل تجاری بین العراق و ایران 2011
میزان تجارت ایران و عراق در سال 2011 میلادی بین 10 تا 11 میلیارد دلار بوده، با ترکیه هم بین 11 تا 12 میلیارد دلار. اما وقتی به این تجارت نگاه کنیم بیشتر یک طرفه است. 90% این مبادلات واردات از سوی عراق بوده است. به همین دلیل چنین تصمیمی بر حجم واردات تاثیرگذار خواهد بود.
وزیر بازرگانی عراق همچنین افزوده است که این تصمیم بدون محدودیت زمانی نیست و باید در آغاز سال جدید اقدامات دیگری در این زمینه نیز انجام شود. تهدید وزیر بازرگانی عراق و اعلام این تصمیم جدید مبنی بر امضا نکردن قراردادهای بازرگانی با ایران و ترکیه در حالی مطرح شده است که ناظران دولت ایران را یکی از حامیان نزدیک نخست وزیر این کشور نوری المالکی قلمداد می‌کنند و دولت عراق در سال‌های اخیر روابط بسیار نزدیکی با تهران داشته است.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید. مؤسسه بین‌المللی آب در استکهلم، سازمان دهنده برنامه هفته جهانی آب، هر سال با برگزاری یک نشست، مقالات و کنفرانس‌های مختلفی را در زمینه آب برگزار می‌کند. هفته جهانی آب استکهلم در سال 2012 از 5 شهریور ماه 26 ماه اوت در شهر استکهلم سوئد برگزار شد و تا 10 شهریور ماه ادامه دارد. اما در حالی که بحث‌های این نشست درباره مدرن‌ترین روش‌های بازیافت و باز تولید آب و روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب است، در ایران خبرهای تازه حاکی از نابودی تالاب گاوخونی است. همکارم آزاده اسدی با نگاهی به دومین روز از نشست هفته جهانی آب به موضوع کم آبی در ایران هم می‌پردازد.
روز سه‌شنبه دومین روز ارائه مقالات و برگزاری نشست‌های تخصصی آب در سوئد بود و در کنار ارائه مباحث مربوط به موضوع آب و انرژی برای غذا، فیبر و سوخت، جایزه آب استکهلم هم به صنایع برتری که موفق شدند در طول سال گذشته راه‌های بهتری برای مصرف آب پیدا کنند، اهدا شد. اما در همین شرایط بود که خبرهایی مربوط به خشک شدن تالاب گاوخونی، نابودی دریاچه ارومیه و مهاجرت پرندگانش به ترکیه و کم آبی مداوم در غرب ایران در خبرگزاری‌های مختلف مطرح شد. هفته گذشته معاون طبیعی سازمان حفاظت از محیط زیست به خبرگزاری ایلنا گفت اگر مانع برداشت‌های غیرقانونی از کانال‌های آب منتهی به تالاب گاوخونی در اصفهان نشویم، شاهد نابودی همیشگی این تالاب خواهیم بود. اما محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، خطاب به مسئولی که این سخنان را مطرح کرده پرسیده از کدام گاوخونی سخن می‌گوید. این کبیرشناس و کبیرنورد تأکید کرده در 25 روز از اردیبهشت ماه سال 1390 مسعود باقرزاده کریمی، مشهورترین کارشناس حوزه تالاب که از قضا مشاور عالی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم هست، در گفتگویی با رسانه ها صراحتاً اعتراف کرده بود که گاوخونی خشک شد و برنامه‌ای هم برای نجات آن وجود ندارد. به گفته محمد درویش در سال‌های 1387 تا 90 خورشیدی هم همین خبر هر سال توسط مراجع رسمی و رسانه‌ها به شکل مختلف اعلام می‌شده و این موضوع اصلاً تازگی ندارد و به گفته او گاوخونی مدت‌هاست که مرده است. از نظر بیژن گلشایان، کارشناس پیشین بانک جهانی و کارشناس آب، هم موضوع خشکی تالاب گاوخونی اصلاً تازگی ندارد.
از زمانی که شروع شد زاینده رود آبش کم شدن به علت خشکسالی‌های فصلی و به علت مصرف زیادی آب زاینده رود و بستر زاینده رود حتی در اصفهان خشک شد به وجهی که بچه‌ها توش دوچرخه سواری می‌کردن جایی که رودخانه بود، مانده آب که می‌رفت به تالاب گاوخونی شروع شد کم شدن و خشک شدن. و خب از نظر محیط زیست و قریه‌هایی که اطرافش بود مثل ورزنه، اینا دچار بی‌آبی شد و اصلا محیط زیست منطقه عوض شده. زاینده رود از نامش هویداست، اسمش زنده رود، یعنی در مناطقی شما آب رو نمی‌بینید، آب جذب کبیر منطقه میشه و دوباره جلوتر رو میشه و میره به تالاب. به طور کلی وقتی تالاب شروع کنه خشک شدن، نشانه اینه که از بالا آب کمه. وقتی که بستر زاینده رود در اصفهان آب نداشته باشه، دیگه کدوم کانال ممکنه به پایین تری خود آبی جمع شده باشه، ولی کلن نشانه اینه که آب به طور کلی وجود نداره. بالای اصفهان سدش نمیتونه آب بیش از حدی که لازمه رها کنه که بستر زاینده رود دارای آب باشه و نتیجه مشکل بزرگی که در منطقه تالاب به وجود میاد به وجود آمده. شوره‌زار میشه و باد و عوامل دیگر طبیعی شروع میکنن شوره‌زار رو به اطرافش پخش کردن.
با این همه معاون طبیعی سازمان محیط زیست به خبرگزاری ایلنا گفته است خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر اصفهان به تالاب نمی رسد. به گفته او ابتدای این کانال پر از آب است اما در انتها خشک می شود. چرا که به گفته او تعداد قابل توجهی از ساکنان محدوده کانال به صورت غیرقانونی و بیشتر برای تولیدات کشاورزی از آن برداشت می کنند. اما بیژن گلشایان، کارشناس آب، بیشتر مشکلات کم آبی در ایران را به دلیل افزایش جمعیتی می‌داند که برایشان برنامه ریزی نشده و میزان مصرف آب بین آنها در نظر گرفته نشده است.
الان ما در یه زمان هستیم که بارندگی در ایران از سالهای گذشته کمتر است، ولی مصرف بی‌رویه آبم در تمام مناطق ایران موجوده. ایران یه موقعی 35 میلیون جمعیت داشت و همه چیش کافی به نظر می آمد. اکنون 70 میلیون جماعت میگن تا 150 میلیون هم جا داریم که ما جمعیت رو اضافه کنیم. این جمعیت هم جمعیت روستانشین نیست، همه هجوم آوردن به شهرها، همه آب بیشتر مصرف میکنن، همه اتومبیلاشون رو آب میشورن، آب لوله کشی، آب تصفیه شده میخوان که مصرفش بیشتره، فاضلابا آبش بر نمیگرده دوباره به سیستم، ناچار ایران خشک و خشکتر میشه.
طلب گافخونی یکی از اکوسیستم های طبیعی استان اصفهان است که پایاب زاینده رود در فاصله 130 کیلومتری شرق شهرستان اصفهان واقع شده است. به گفته کارشناسان محیط زیست، این طلب به عنوان اکوسیستم آبی طبیعی واقع در یک منطقه خشک می تواند در توسعه پایدار منطقه نقش مهمی داشته باشد.
در تعطیلات 5 روزه تابستانی تهران خیابون‌ها خلوت‌تر از همیشه‌اند و این تعطیلی دولتی فرصتیه تا مردم به فعالیت‌های فرهنگی بپردازند. در میانه این تعطیلات اما دعوای نهادهای فرهنگی همچنان ادامه داره. وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی دیروز از امضای یک تفاهم‌نامه بین این وزارتخانه و حوزه هنری سوره درباره اکران فیلم‌های سینمایی خبر داده. این خبر آغازگر گفتگوی فرهنگی امروز رادیو فرداست. آقای سرکوهی، برای ما میگید که در این تفاهم‌نامه چه مواردی قید شده؟
صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر. خانم کریمی، امیدوارم که همه شما خوب و خوش و سر حال و سالم باشین. این تفاهم‌نامه در واقع میشه گفتش که پرچم تسلیم وزارت ارشاد هست. وزارت ارشاد چندی پیش در مقابل حوزه هنری سوره وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تسلیم شده بود، اما در این تفاهم‌نامه میشه گفتش که قرارداد تسلیم امضا شد و رسمی شد. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد اعلام کرد که ما قبول کردیم که یک نهاد انقلابی نمیخواهد برخی فیلم‌ها را به نمایش عمومی بگذارد و ما هم قبول کردیم که حوزه هنری سوره انتخاب بکنه. یعنی وزارت ارشاد قبلا میگفتش که من مجوز فیلم صادر میکنم، سانسورهای لازم رو اعمال میکنم و من بر همه سینماها ناظر هستم. حوزه هنری سوره از تعطیلات تا حالا بر این پافشاری کرد که نخیر، به عنوان مالک سینما تصمیم میگیریم که چه فیلمی رو نمایش بدیم، چه فیلمی رو نمایش ندیم. حوزه هنری مالک سینما آزادی و چند سینمای مهم دیگر هست و شهرداری هم باش همکاری کرد. البته آقای وزیر ارشاد گفت که در بین 90 فیلمی که در سال گذشته ساخته شده، حداکثر 10 فیلم هستش که حوزه نمیخواد اونا رو به نمایش در بیاره. به هر حال این تفاهم‌نامه امضا شده و حالا تنش در این مرحله میشه گفتش که به پایان رسید.
آقای سرکوهی، از همون ابتدایی که این دعوا بین وزارت ارشاد و حوزه هنری آغاز شد، همه کارگردانان و کانون تهیه کنندگان مخالف این ماجرا بودن که بخواد یک عامل نظارتی جدید هم اضافه بشه به بررسی عملکرد اونها. چه شد که در نهایت وزارت ارشاد کوتاه اومد؟
همون موقعی که وزارت ارشاد عقب نشینی کرد، شایع شد که نهادی بالاتر از وزارت ارشاد به وزارت ارشاد دستور عقب نشینی داده. اسامی بسیار زیاد یا مطرح شد و این شایعه اونقدر قوی بود که آقای جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر ارشاد هم که مصاحبه داشت، مجبور شد در جوابی که از خبرنگاران به طور غیر مستقیم اون رو تایید بکنه. جمله ایشون این هستش که بعد یکی از نهادهای مؤثر در نظام دستور داده به وزارت ارشاد که عقب نشینی بکنه و باید توجه بکنیم که این میتونه احتمالاً دفتر رهبری باشه، چرا که کسی که میتونه به وزارت ارشاد دستور بده باید یک نهادی باشه فراتر از وزارت ارشاد و در واقع میشه گفتش دفتر رهبری یا اون نهادی که آقای ایشون گفتن به سود سازمان تبلیغات اسلامی، یعنی به سود سانسور مضاعف رأی داد.
آقای سرکوهی، هفته پیش خبر دادیم که نمایش آنتیگونه قرار هفته اول شهریور ماه اجرا بشه، اما کارگردان این نمایش دیروز اعلام کرد که با اجرای اون موافقت نشده.
بله، متاسفانه نمایش آنتیگونه به صحنه نرفت، قرار بود که همین روزا به صحنه بره. این نمایش رو آقای همایون غنی‌زاده بر اساس نمایش آنتیگونه که از یونان باستان باقی مونده و تراژدی بزرگی است نوشته و کارگردانی کرده، اما شورای نظارت ارزشیابی وزارت ارشاد که مجوز صادر میکنه، مجوز خودش رو پس گرفت. دیروز آقای همایون غنی‌زاده اعلام کرد که به ما اعلام کردن که این نمایش که قرار بود در تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره اجازه نمایش نداره. کارگردان البته بسیار ناراحت بود از این مسئله، به خصوص گفتش که خب یک گروه هنرمندان خارجی هستن و این نمایش چندین بار در خارج از کشور اجرا شده. اینم بگم که این نمایش در جشنواره سال 89 هم در تهران اجرا شد و لوح تقدیر بهترین بازیگری رو به دست آورد. یکی از ایراداتی که گرفتن به گفته آقای غنی‌زاده گفتن که رنگ قرمز در این نمایشنامه هست و تخم‌مرغ‌های قرمز. آقای غنی‌زاده کارگردان گفته که من شخصا آمادگی دارم هر تغییر معقول و نامعقولی را که شورای نظارت بخواهد من انجام میدم، اما به رغم اینکه کارگردان حاضر بوده همه کاری بکنه اجازه ندادن. از اول معلوم بود که اصولا وزارت ارشاد با اجرای نمایش آنتیگون موافقت نخواهد کرد تا حدودی، چرا که این نمایش به هر حال طغیان یک زن با شخصیت هست علیه حاکم مستبد زمان و این با طبع وزارت ارشاد زیاد سازگار نیست.
و آقای سرگویی، اسامی فیلم های راه یافته به جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران هم اعلام شده. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
بله، 29 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران قرار است از 10 تا 16 مهر ماه برگزار بشه در بخش فیلم های کوتاه داستانی، مستند، تجربی، انیمیشن. دیروز هم اعلام شد که از 257 فیلمی که ارسال شده بود، هیئت داوران که خانم پوران درخشنده، احمد کاوری، امیر محمد دهستانی بودند، 21 فیلم رو انتخاب کردند.
با سپاس از فرج سرکوهی.
من هم شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته هفتم خود را با شکست تیم صدر جدولی سایپا در کرج آغاز کرد. راه آهن در کرج با تکل بهادر عبدی تیم سایپا پیشاهنگ مسابقات را شکست داد، ولی سایپا با 13 امتیاز همچنان فعلا صدر جدول است و راه آهن خود را تا رده دوم جدول بالا کشیده با 12 امتیاز. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب با 7 مسابقه دیگر دنبال می‌شود. سپاهان میزبان سپاسی شیراز است و تیم دیگر اصفهانی ذوب‌آهن در تهران با نفت بازی دارد. سبای قم در تبریز با تراکتورسازی روبروست و مس کرمان در بندر عباس با آلومینیوم هرمزگان. گهر درود که فاقد ورزشگاه استاندارد است در کرج پذیرای تیم نفت آبادان خواهد بود. اما دربی یا شهرآورد گیلان در رشت برگزار می شود میان ملوان و دمش. امید هرندی سرمربی تیم دمش گیلان از جذابیت دیدار دو تیم گیلانی میگوید و بازی جوانمردانه.
همیشه بازی های تیم های رشتی و انزلی از جذابیت خاصی برخورداره و امیدواریم یه بازی جوانمردانه و تماشاگر پسند باشه.
فرهاد پورغلامی سرمربی ملوان انزلی روی حساسیت بازی تاکید دارد و سه امتیازی که ملوان در رشت به دنبال آن است.
بازی دربیه، یه مقدار علاوه حساسیت فقط بالاست، ولی همون سه امتیاز تو جدولو داره. ما برای کسب امتیاز میریم به رشت.
ملوان تیم چهارم جدول است و داماش 11. تیم 15 جدول دیگه برتر پرسپولیس هم امشب در هوای گرم اهواز میهمان فولاد خوزستان است که در رده 13 قرار دارد. دیدار تیم‌های استقلال و پیکان هم که قرار بود در ورزشگاه آزادی برگزار شود، به علت اجلاس سران کشورهای غیر متعهد به دستور مقامات امنیتی لغو شده است. تاریخ برگزاری این مسابقه نامعلوم است. اهدای 20 سکه طلا به عنوان پاداش به مربیان مدال‌آور المپیک اعتراض گروهی از مربیان را به دنبال داشته و آن را توهین به خود تلقی کردند. از جمله علیرضا رضایی مربی تیم ملی کشتی ایران به خبرگزاری مهر اظهار داشت: نمیدانم کدام خارشناسی این تصمیم را گرفت که به مدال‌آوران 100 تا 200 سکه طلا داده شود، اما سهم مربیان همین ملی پوشان 20 سکه باشد. رضایی اضافه کرد: مطمئنن اگر کارشناسی درستی انجام می شد، چنین اعتراض گستردهی به این توهین صورت نمی گرفت. بازی های المپیک معلولین یا 14 دوره بازی های پارالمپیک امروز در لندن گشایش می یابد. در این بازی های 165 کشور جهان شرکت دارند. ایران با 79 ورزشکار در 12 رشته رقابت خواهد داشت. و شب گذشته 5 تیم فوتبال به مرحله 32 تیمی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافتند. از جمله تیم براگا پرتغال. براگا که در خانه با اودینیزه ایتالیا 1-1 مساوی کرده بود، دیشب در بازی برگشت نیز در ایتالیا همین نتیجه را کسب کرد و با ضربات پنالتی 5-4 به پیروزی رسید و به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت.
Lottery of penalty kicks. Fortune has favored the brave, and Braga are back
چهار تیم دیگر که دیشب برای لیگ قهرمانان انتخاب شدند عبارت بودند از آندرلخت بلژیک، دینامو زاگرب کرواسی، باتر بوریسوف از بلاروس و مالاگا اسپانیا. پنج بازی دیگر برگشت از مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار می‌شود تا جدول 32 تیمی این لیگ برای 8 گروه کامل شود.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تکرار میکنم 00420221122112 و شماره پیامک گیر رادیو فردا رو هم میتونید یادداشت کنید 2042063874150. منتظر پیام های شما هستیم. همراه با علی ناظمی و خبرهای از جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر امروز 8 شهریور ماه رو هم به پایان میرسونیم.
صبح بخیر، روز چهارشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. هفته دیگه 14 شهریور در تالار رودک تهران فینال 8 دوره مسابقه های کشوری گیتار برگزار میشه. این مسابقه ها از بهار امسال شروع شده بود. در مرحله اول اون در تالار فارابی دانشگاه هنر خیلی ها شرکت کردند و داوران اون مرحله سیمون آیوازیان، مهرداد پاکباز، کیوان میرهادی، احسان فرامرزی و بهرام آقاخان بودند. از اون جمع شرکت کننده 32 هنرمند برای مرحله آخر انتخاب شدند و حالا این مسابقه در 6 بخش برگزار میشه. بخش‌های کلاسیک آماتور آزاد، کلاسیک آزاد پیشرفته، کلاسیک اجباری پیشرفته، کودک و نوجوان، گروه نوازی و فلامینکو. دبیر مسابقه همچنان کیوان میرهادیه و داورهای این برنامه همچنان داورهای قبلیان، البته به جمع اونها علیرضا تفقدی و گارنیک اوهانیان هم اضافه میشه. قسمتی از قطعه انتر دوس آگوست ساخته پاکو دلوسیا نوازنده سرشناس موسیقی فلامینکو بود. اما علیرضا افتخاری خواننده موسیقی ایرانی، خواننده‌ای که از سنتی گرفته تا پاپ همه جور آهنگ خونده، آهنگ جدیدی منتشر کرده. افتخاری با بیش از 60 آلبوم منتشر شده از پرکارترین چهره‌های موسیقی تاریخ ایران به شمار میاد. مدتی بود که در سکوت به سر می برد، اما به نظر می رسه امسال می خواد سال پرکاری رو داشته باشه. آلبوم جدیدی بیرون داده و دیروز هم از اون قطعه‌ای به نام بازی خون منتشر شده. به قطعه بازی خون با صدای علیرضا افتخاری و آهنگسازی پدرام درخشانی گوش می دیم. لیدی گاگا خواننده سرشناس موسیقی پاپ رو خیلی ها با لباسه عجیب و غریبش میشناسن، اما روزنامه پرخواننده بریتانیایی سان خبر داده این خواننده آمریکایی وقتی آهنگاش رو ضبط میکنه کاملا لخت میشه. این جوان 26 ساله فکر میکنه اگه لخت باشه صداش بهتر ضبط میشه. لیدی گاگا در 7 سال فعالیتش تا به حال 23 میلیون آلبوم به فروش رسونده، 5 جایزه گرمی گرفته و تو سال گذشته از سوی مجله تایم به عنوان یکی از زنان تأثیرگذار جهان شناخته شد. به قسمت‌هایی از آهنگ بد رومنس از او گوش میدیم. بازم از یک خواننده زن جوان دیگه که این سالها خودش رو به عنوان یک پدیده معرفی کرده، فلورنس ولش، خواننده گروه فلورنس اند ماشین. این زن 25 ساله میخواد پس از یک سال موفقی که سپری کرده برای مدتی از موسیقی فاصله بگیره. فلورنس ولش با گروه فلورنس اند ماشین در این سالها توجه خیلی ها رو جلب کرده. گروهی که موسیقیش سبک منحصر به فردی رو داره که خیلی ها سبک موسیقی گروه رو راک هنری اطلاق میکنند. کی میتونه این سبک تلفیقی از سبکهای مختلف دیگه موسیقی، البته با بیانی تازه و نوآورانه باشه؟ این گروه دو سال پیش به هنگام برگزاری مراسم جایزه صلح نوبل اجرا کردند. برای آشنا شدن با گروه فلورنس اند ماشین به آهنگ روزهای نحس تمام شده از این گروه گوش میدیم. Happiness.